أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معناش رو میدونید، فقط این واب واب قسم هست. این رو عرض کردم خدمتون، وقتی که واب قسم باشه مجرور میشه اسم بعدش والعصر إن الإنسان لفي خسر. قسم به عصر. این سوره که با قسم به عصر هست، عصر همینطور که در همین آیه که خدمتون عرض شد در سوره مبارکه یوسف که فیه یعصرون گفتیم، سالی میاد که مردم در اون باران زیاد میگیرن و میوه ها رو اخشوره میگیرن و چی میکنن. عصر همین به معنای فشردن لباس هست، یا میوه های مثل در اصل لغتش، البته عصر از خودش الان به همین معنای عصری که ما میگیم دوره زمان، ولی از نظر ریشه لغویش به معنای فشردن لباس و اموری از قبیل مانند انگور و میوه های دیگر گویند که برای بیرون کردن آب و رطوبت از آن انجام دن. برای دواندن عصر تا عرق کنند، از پا تا عرق کنن نیز از همین تعبیر استفاده میکنن. در اصطلاح به بخش واپسین روز تا هنگام قرمزی خورشید در مغرب عصر میگوین. پس قبل از غروب رو، قسمت پایانی روز قبل از غروب رو بهش میگن عصر، قبل از اون قرمزی غروب. چرا که در آن زمانه برنامه های کاری روزانه در هم پیچیده می شود، میگن عصر شده. مثل این جزوه نوشتن های ما که آخرش که میشه عصر میشه، یعنی بپیچونی به هم زود انجامش بدید بریم. برای همیشه گفتن عصر که میگن که فشرده شد کار، زودی میخوان تمام کنن. کسایی که تو مزارع بودن یا در جایی بودن میخوان زودی کاراشون رو به هم بفشرن و تمام کنن، جوری سرتش هم بیارن. در این که محدود از عصر در این سوره که در این سوره بدان سوگند خورده از چیز، چندین نظر گفته شده. یکی روزگار و زمان به معنای عام آن، زیرا در طول روزگار است که امور به هم پیچیده و جمع می شود. این یه معناش که در زمان، طی زمان امور به هم خلط می شن، پیچیده می شن، گوریده می شن به هم دیگه. دوم بخشی از روز که به آن عصر گفته می شود. سوم دوره خاص از تاریخ مثل زمان و عصر نبوت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله
محمد،
یا عصر ظهور امام ولی عصر امام زمان علیه السلام. نظرات دیگری هم هست که در بخش تحویلات بهش اشاره میشه. این قسم به عصر هم که گفتیم واب ابتدای ول عصر، واب قسم و سوگند است. بر اساس آن که معنای عصر چه بدانی، این قسم معنای خاصی خواهد داشت. برای مثال اگه عصر همان معنای عام روزگار و زمان بدانی، بدین صورت میتوان این آیه کریمه را فهمید: سوگند به روزگار که گذشته آن همه پند و عبرت است برای کسی که صاحب خرد باشد. مثلا قسم به زمان که این دارای عبرتی درش است. این یه مثاله ده، نه اینکه بخوایم معنا بگیم معناش اینه، یه مثال بسیاری داره اینکه عصر رو چجوری بفهمیم. برای چند معنا برای عصر، همانطور که در مباحث مقدماتی بیان شد، آیات قرآن مجید دارای معانی مختلفی در طول دیگر میباشند. رضا به این نیست کلمه عصر در این آیه به معانی مختلفی داشته باشه که همه آنها به شکل خود مراد و مقصود خدای تعالی باشند. از جمله آن که گفته شده است روزگار و زمان که طی آن آیات الهی به صورت حوادث و امور و پدیده‌های متنوع آشکار می‌شود. بعضی گفتن مقصود رب و پروردگار دهریا زمان است. پس قسم به زمان که می‌خوریم، قسم به پروردگار زمان داریم می‌خوریم. بعضی همین گفتن نه، خود مثلا به خود پدیده هم میشه خورد. هنگام عصر که زمان برپایه نماز عصر است، به خاطر اهمیت نماز عصر، و یا گفتن عشا و شب به دلیل آنکه در وضحا به روشنایی روز سوگند خورد و بعد به شب هنگامی که آرام میگیرد، زیرا در این یعنی در روز و شب نشانه های قدرت خدا برجسته و بارز است. این که روز میشه شب میشه میاد میره، این قدرت خداست، برای همین بهش قسم خورد. یکی میاد یکی میره و یکی زنده میشه یکی میمیره. چهارم گفتن اصل ظهور اسلام و نبوت پیامبر اکرم صلوات الله علیه که انگام آشکار شدن و غلبه حق و نور هدایت است بر ظلمت جهالت و بهترین انبیا و رحمتی برای همه عالمیان میباشد. پنجم گفتن ظهور اصل ظهور امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف که اصل غلبه حق بر باطل خواهد بود. ششم گفتن با توجه به ریشه لغوی کلمه فشارها و سختی‌هایی است در طول زندگی برای انسان رو می‌دهد، یعنی هرگاه قسم با اون هنگام که شما تحت فشار قرار می‌گیرید، قسم با اون هنگام که فشرده می‌شوید. هفتم اساره هستی که همان انسان کامل و ولی الله اعظم باشد. قسم به اصل یعنی قسم به اون کسی که اساره هستی و فشرده همه هستی است. اینم بعضی گفتن. در مورد نماز عصر هم در مورد فضیلت نماز عصر هم خیلی مطلب گفته شده که بعضی گفتن شرافت این مقصود نماز عصر است. از به عنوان مثال از حضرت محمد صلوات الله علیه نقل گردیده است کسی که نماز عصرش فوت شود مانند آن است که خانواده مالش را بی سرپرست تنها گذاشته باشد. و باز گفتن ادای نماز عصر از بقیه نمازها سخت‌تر است به خاطر اینکه مردم در پایان روز درگیر و سرگرم تجارت می باشند به خاطر خنک شدن هوا به ویژه در سرزمین حجاز و سعی می کردند هر کاری را دارند انجام دهند و به نتیجه رسانند و تجارت و کسب و کار جمع و جور نمایند. یعنی چون کارشون فشرده می شد سرشون شلوغ می شد از نماز عصر غافل می شدند. می گفتن حالا این سختی ها این کارها که سرمون ریخته از پیش برداریم اینا مهمتره. بنابراین نماز عصر رو قسم بهش میخوره. بعضی گفتن مقصود این هست. اون موقعی که در واقع معناش میشه قسم به اون کار و اون ایمانی که انسان در هنگام سختی ابراز میکنه. قسم به اون کار صحیحی که انسان در موقعی که دشواره انجام میده. خیلی مواقع کار خوب کردن راحته، ساده. ولی خیلی مواقع سخت میشه کار خوب کردن. پس برای همین اهمیت قسم بهش خورده میشه که قسم به اون موقعی که سخت شده کار نیک کردن، نماز خوندن. حالا نماز خوندن یه مصداق کار نیکه، مصداقهای دیگری داره. انسان در شرایطی قرار میگیره که کار خوب کردن برای سخت میشه. ما گفتم مقصود از نماز وسطا نماز عصر است. در این مورد بعدا از ابن عربی مطالب بخوایم. اما این شرافت دیگر هم تقریب در تفسیر خیش چنین میگه تحت تفسیر ابن عربی والعصر قسم به نماز که صلات وسطا یعنی میانه و بین نماز شب زوج یعنی نماز ظهر و نماز وتر فرد یعنی نماز مغرب واقع شده. نماز ظهر زوج چهار رکعت، نماز مغرب سه رکعت، این دوتا با هم شب و وترن و این وسط واقع میشه و چون بین آن دوست برزخ آنهاست و متصف است به دو طرف و صفت آنها را ظاهر می سازد و حکم آن دو را محقق می گرداند. همانطور که برازخ چنین می باشد. یعنی برزخ هر دو طرف رو داره. از هم طرف روز رو داره هم طرف شب. هم برکت روز رو داره هم برکت شب رو داره. پس برای نماز از قدر و شرفی است که برای هیچ یک از آن دو طرف نیست. و نیز اوقات اوائل نمازهای چهارگانه دیگر مشخص است مگر در نماز از. نماز از اولش خیلی مشخص نیست کی شروع میشه. نمازهای دیگه اولشون مشخصه کی شروع میشه. فجر، ظهر، مغرب، اینا مشخصه. حالا اشارم به همین طریق گفتم مشخصه، مگر نماز عصر که مشخص نیست که اولش که در آن از سر تنزیه خدای تعالی از تقیید به حدود. یعنی خدا را همچنون که نمیشه تعیین که چی چگونه تعریفش کرد، نماز عصر هم به خاطر تقییدش، عدم تقییدش به حدود اهمیت داره. برای همین در نماز تکبیر را واجب ساخت، زیرا خدای تعالی منزه است از تقیید به اوضاع نماز و حرکات نمازگزار. بنابراین تکبیر رو همیشون اینجور معنا کرد. تکبیر یعنی این که خدا منزه از این که در این وقتنها باز عبادتش کرد یا این کارهای من فقط عبادتش باشه. بس انسان میگه خدا منزه است از این برتر. اون سر تنزیه کن. حالا ان الانسان لفی خسر. الف لام انسان جنسیت است که بر سر انسان آورده است، یعنی همه انسان در خسران و زیان می باشند، نه یک انسان خاص، به دلیل استثنای آیه بعد، چون بعدش میگه که الا الذين امنوا، پس همه انسان ها در خسرانند، همه انسان ها زیانکارند مگر این طایفه خاص. لفی خس، خسر و خسران به معنای نقصان و از دست رفتن اصل مال است. یه وقتی یه دیگه میگن که ما چون سود نکردیم ضرر کردیم، یه وقتی اصل مالشون از دست میدن ضرر میکنن. گفت و گفتن در مورد انسان خودش و عمرش میباشد، چون خود و انسان عمرش از دست میده، اصل مال انسان عمرش. نکره آوردن خسران نشانه بزرگی آن دانستند، بدین معنی که عمق و شدت این زیان را کسی جز خدای تبارک و تعالی نمیداند، لذا گفتن هر آین انسان ها در زیان می باشند، به صرف عمرهای خیش برای به دست آوردن چیزهای که ناپایدار از بین رفتنی می باشند. پس عمرشون رو صرف چیزی می کنند که از بین خواهد رفت و هم عمر از بین میره، همون چیزی که با عمرشون به دست آوردن. یه نکته بود، من الان ازش طرف نظر می کنم، این شخصی راجع به همین مقتنم شمردن زمان و اینکه دنیا دار غرور هست و متاع دنیا غرور هست مطالب گفته بود، حالا اگه شد جای دیگه میمونم زمان، فقط همین نکته رو فقط حالا تو ذهنتون باشه که متاع دنیا، کالای دنیا و خود دنیا غرور هست، بنابراین جز فریبی بیش نیست. کسی که عمرشو برای به دست آوردن اینها صرف میکنه، نقدینگیشو از دست میده و چیزی هم به دست نمیاره. بدتر از اونم که یه دهی گناه باهش کسب میکنن، حالا حتی اون موقع که انسان خیرات محدودی کسب میکنه اون عدف میره، چه برای از این که انسان گناه باهش کسب کنه و شری برای خودش بخره باشه با عمرش. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند و یک دیگر رو توصیه به حق نمودند و توصیه به صبر کردند. این استثناء، یعنی همه بدهکارن، همه زیانکارن، همه اهل خسرانن مگر این طایفه هستن که در معاملهشون ضرری نمی‌کنه. این دو بیت حافظ هم که خب قبلا هم شنیدید، یار مفروش به دنیا که بس سود نکرد، آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود، گفت خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ، یارب این قلب شناسی زکه آموخته بود. گفت خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ، یارب این قلب شناسی، قلب یعنی قلابی بودن، فیک بودن، این فیک بودن را کجا آموخته بود؟ این که ما شما اگه کسی بگه برو بسوزان خرقه، خرقه همه این فرافرز بین همه چیزهایی که از انسان مال خودشه، منصوب به خودشه، گفت همه اینها رو برو بسوزان، غیر از اون ایمان و عمل صالح فایده نداره، همه رو برو بسوزان. این رو از کی فهمید که اینا بیفایده است؟ این کسی بفهمه اینا بیفایده است خیلی بصیرت داره. اینم و عمل صالحات، عمل صالح بعد از ایمان، در قرآن مجید همیشه ایمان و عمل صالح تاکید شده کنار هم، یکیش فایده نداره، دوتا باید باشه، ایمان و عمل صالح. اینم روشنه، من زیاد برش تاکید نمی کنم. و تواصوا بالحق و توصیه به حق هم پس از اینکه ایمان و عمل صالح کردن یک دیگر رو توصیه کنن، ما از یک دیگه تقویت میشه ایمانمون و دستگیری از همدیگه، سفارش همدیگه، این سفارش متقابل مفید برای همه، مفیده که همدیگه رو سفارش کنن، نصیحت کنن و به حق که در راه حق بمانن، ثابت اون چی که ثابت هست رو تن بهش بدن و پایدار هست. و تواصوا بالصبر و سفارش کنن به صبر در برابر نفس اماره، صبر در طاعت بکنن، صبر از گناه داشته باشن، بر بلاهایی که از خدای قهار میاد صبور باشن و شکر کنن. و حالا ملازم فرمی در اینجا چیزی که بیشتر بخوام توضیح بدم نیست، بیان شریف از امام صادق علیه السلام فرمودن والعصر سوگند به عصر خروج قائم علیه السلام، بعد ان الانسان لفی خسر، یعنی دشمنان ما، قسم به اون زمانی که حضرت قائم علیه السلام ظهور کنه انسان در خسره، یعنی دشمنان ما همه در زیانن. الا الذين آمنوا، مگر کسانی که ایمان آوردن به آیات و عمل الصالحات و عمل کردن به مواسات اخوان، برادری کردن و یاوری کردن همدیگر و تواصل بالحق و توصیه کردن به امامت. حق رو امامت معنا فرمودن، توصیه کردن به امامت. حق بزرگترین مصداق حق میتونه امامت باشه بعد از خدای تعالی. و تواصل به صبر و توصیه کردن در حق اطرت. توصیه به صبر رو ایشون معنا کردن که در حق اطرت توصیه کردن، اطرت رسول الله رو توصیه کردن در حقشون. اشاراتی والعصر، یعنی در عصر ذاکرین، ان الانسان لفی خسر، انسان در خسر است زیرا محجوب است از رب خود. اونها که ذکر خدا میان، قسم به اونها که مشغول ذکر خدا هستن که انسان محجوبه از پروردگار خودش. چگونه محجوبه؟ با حجاب نفسش، با دیدن وجود خودش. خودش رو میبینه دیگه نمیتونه یاد خدا باشه، ذکر خدا کنه. الا الذين امنوا، مگر آنان که ایمان مخصوص آوردن، نه ایمان کلی، و عمل کردن عمل مخصوص. اون عمل مخصوصیه که همان دریدن حجاب فایده ها و آیدی ها و کسب ها و کارهاست. اینم حرف قشنگ و خوبی. گاهی اوقات انسان میگه خب این اینقدر برکت داره، فایده داره، اینقدر خوبه، اینقدر مفید این چیز، این کارو بکنیم. میگه این یه حجابه، این فایده هایی که در بسیاری از کارها هست حجابی میشه برای انسان از کارهای دیگه، که از کار دیگه چه کنم، از اون کار اصلی، از اون فایده اصلی انسان رو باز میده. پس این یه هنره که انسان فایده های کوچک بتونه بگذره به فایده اصلی توجه کنه. از شر گذشتن، از ضرر گذشتن کاری نداره، اونم کار داره برای خیلی ها. ولی بازی خود ممکن تره که کسی مثلا وقتی میبینه یه چیزی خیلی زشته، خیلی قبیحه، انجامش نده. ولی از بین خوبها خوبترین رو انتخاب کنه خیلی مشکله. بین خوب و بد انتخاب کردن راحته، اما بین خوب و خوبتر و خوبترین رو انتخاب کردن مشکله. بنابراین یکی از حجابها گفت حجاب چیز؟ حجاب دریدن فایده ها و آیدی ها و کسب و کار هاست که بتونه از این حجاب، این فواید محدود و فانی بگذره. تا واصل گریدن به کشف حجاب و با خدا غیری را ندیدن و از خود و دیگران غایب شدن با شهود محبوبشان، چون کامل شدن مشغول گریدن به تکمیل غیر خود. حالا اینا وقتی که خودشون کامل میشن دستگیری میکنه از دیگران. برای همین خدا تعالی فرمود و تواصوا بالحق، یعنی اول ایمان آوردن، عمل صالح کردن، اول خودشون رو اصلاح کردن، بعد دیگران رو اصلاح کردن. پس این قسمت بعدی تواصوا بالحق یعنی دستگیری و ارشاد و تکمیل، یعنی توصیه به کار حق. و آن چیزی است که بر نفس سنگین است. این کار یعنی حق چیه بگیم؟ اون چیزی که بر نفس سنگینه، نفس نمیخواد انجام شده. حق گفتن و توصیه کردن دیگران به حق اینه که چیزی رو انسان بگه که خوششون نمیاد. البته نه اینکه آدم ممکن الکی هم مردم رو اذیت کنه، اون مقصود نیست. گاهی اوقات هم آدم سعی میکنه که چیزی که مردم دوست دارن بهشون بگه، بشنون، همون تکرار خواسته های خودشون. این حق گویی نیست. حق گویی گاهی اوقات تلخه و سنگینه برای نفس. این کار انجام دهن تا دیگران برایشان سنگین نباشد. اونها اون کارو بکنن، این کسایی که اهل تکمیل نفوسن، تا دیگران هم سنگین نشه براشون این حرفا رو زدن، حرف حق رو زدن، یا با اقبال به حق نشان دادن، یا اینکه هر کس حرف حق زد قبول کنن، گردن کلفتی نکنن و نگن ما این حرفا رو قبول نداریم و اینها. و تواصل به صبر، توصیه به صبر بر دشواری های سیر و سلوک. حالا این یک سخن بود. تفسیر قشیری والعصر، قسم به دهر و روزگار که این الانسان، مقصود از آن هر جنس انسان است، هر چیه نمید، هر انسان یا جنس انسان است، و در خسران و زیان است. انسان در خسران و زیان است، یعنی انسان در عقوباتی از گناهانش می باشد. آنگاه مؤمنین را استثناء فرمود، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یعنی آنهایی که عبادتشان را از روی اخلاص بود و توصیه کردن یک دیگر را به حق و آنچه نیکو زیبا، و توصیه نمودن یک دیگر را به صبر. خسرانی که به انسان میرسد بر دو قسمت، یکی از اعمال است و سرانجام و در پایان کار انسان به آن پی میبرد، و دیگری در احوال است و در حال حاضر است. پس یکی در اعمالی که در احوال و آن خسران قبض بعد از بست و حجاب بعد از قربت. خسران در احوال، انسان بعد از اینکه بست داره قبض داشته باشه، بعد از نزدیکی دور بشه. و تواصل بالحق، ایثار با خلق است و صدق با حق. یعنی ایثار با خلق یعنی چی؟ یعنی خلق رو برگزینی بر خودت، نه خودت رو مقدم بداری، دیگران رو مقدم بداری و صادق باشی نسبت به خدا. و تواصل به صبر و آن بر عافیت هست و هیچ صبری برتر از آنی. اینم خیلی نکته جالب. اغلب ما صبر رو در مشکلات میبینیم. میگیم انسانی که مشکلات داره و صبر کنه، اینم حرف درسته. اما صبر بر عافیت سخت‌تره. کسی امکانات داشته باشه، سالم باشه، موقعیت فراهم باشه از همه جهت براش و بتونه خلافکاری بکنه، بتونه بدون اینکه کانسیکونس داشته باشه، پیامدی داشته باشه، به راه باطل بره نره، این صبرش مشکل تره. صبر بر در توانایی مشکل تره تا صبر در ضعف. منتها ما چون صبر نداریم فکر میکنیم مشکل نیست. چون مثلا فرض کنید که امکانی داریم که مثلا فرض کنید که نمیدونم بریم مثلا ولگردی کنیم، خب ولگردی میکنیم که خب خوش گذشت، ناراحتی ندیدیم. خب این بخواهیم که صبر نکردیم راحته، صبر نکردیم. اگر میخواستیم صبر کنیم، امکان بود که الان ولگردی کنیم، امکان بود که الان دروغگویی کنیم، اسراف و تبذیر کنیم، امکان بود که کار زشتی بکنیم و هیچ کانسیکونسی پیامدی هم نمیداشت و نمی کردیم، میدونیم چقدر سخته. وقتی که میکنیم خب میگیم سخت نیست، ولی وقتی که خود داری میکنیم، خویشتن داری میکنیم و در توانایی کار زشتی نمی کنیم، اون موقعش که ببینیم سخته. بنابراین میگه این صبر، صبر در توانایی است که دشوارترین صبر هاست، صبر در توانایی و عافیت، نه صبر در ضعف. صبر در ضعف انسان خب دستش نمیاد، سخت هست که خوده بر نفس سخت میگذره ولی دستش نمیاد، بالاخره تعامل میکنه. تفسیر قاسانی والعصر، قسم به عصر یعنی امتداد بقای زمان و آنچه در آن است و آنچه توسط ایجاد کننده و علت آن که دهر است با آن پدید می آید. دهر یک از اسمای خداست، یا دهر مقصود خدا، یک از اسمای الهی، اسماء الله دهره. مردم امور مختلف و احوال گوناگون را به دهر نسبت می دادن و آن دهر را مؤثر در آن می دانستن. سطح فکرشان در این حد بود که می گفتن و ما یهلکنا الا الدهر، ما را هلاک نمی سازد مگر دهر، حالان که مؤثر حقیقی خدای تعالی است. لذا رسول اکرم صلوات الله علیه فرمودن دهر را دشنام ندهید، فان الله هو الدهر. این رو ابن عربی میگه مقصود اینه که دهر همان خداست، اسم خداست، دشنام ندید. بنابراین میخواد بگه که دهر هم یکی از شؤون الهی است، زمان هم که از شؤون الهی است. اگر شما میگید زمان ما رو پیر کرد، خب زمان رو کی ایجاد کرده؟ رب زمان کیست؟ دست کیست گذران زمان؟ خب معلومه دست خداست که، پس به خدا برمیگرده بازم. و این به خاطر تعظیم و بزرگداشت دهر بود، زیرا که خدای تعالی با صفات و افعالش در مظهرش ظهور میکنه، یعنی خدا ظهور کرده در دهر با صفات افعالش. آن که توسط آن مظهر از او محجوب گردد در خسران و زیان است. هر کسی که با مظاهر محجوب بشه از خدا لفی خسره، هر کسی که مظهری رو ببینه خدا رو نبینه لفی خسره. و آن کس انسان است که اصل سرمایه خود که همان نور فطرت و هدایت اصلی استعداد ازلی است را از دست می‌دهد. انسان اصل فطرت خودش را دست میده با برگزیدن زندگی دنیا و لذات فانی و احتجاب توسط آنها و با ده، و این تباه کردن و زای ساختن امر باقی ماندنی است برای آنچه نابود گردیدنی و از بین رفتنی است. الا الذين آمنوا، مگر آنان که ایمان آوردن به الله، ایمانی علمی، ایمان علمی یقینی و عرفی، هم مثل مردم عادی ایمان دارن، عرف هر چی که در عرف میگن مسلمان مؤمن هست دارن، هم علم از روی علم معرفت، هم از روی یقین. یعنی این طور نیست که بگن حالا ما به یقین رسیدیم دیگه حرفای عرفی رو قبول نداریم. به این که چی لا مؤثر الا الله، تاثیرگذار جز خدا نیست. بیرون آیند از حجاب ده و عمل الصالحات و عمل صالح انجام دهند و فضائل و خیرات باقی ماندنی. که چی عمل صالح؟ فضائل و خیرات باقی ماندنی، یعنی کسب ایشان آن بابد. پس سود میبرند با افزوده شدن نور کمال. سرمایهشون چی بود؟ استعداد و فطرت. هرچی فطرت و استعدادشون نورانی تر بشه سود بیشتر کردن. و سود میبرند با افزوده شدن نور کمال بر نور استعدادی که اصل سرمایهشان بود و تواصل بالحق و سفارش و توصیه کردن یک دیگر را به حق، یعنی به حق یعنی ثابت، با آنچه ثابت و دائمی و باقی است به حال خودش، به حال خود همیشه که توحید باشد. پس سفارش به توحید کردن چون خدا برقرار همیشه، یعنی توحید ذاتی و وصفی و فعلی، زیرا فقط او همان حق ثابت است، بقیه ثابت نیستن از بین میرن. و توسل به صبر و سفارش نمودن یک دیگر را به صبر با و بر او از هرچه غیر اوست با تمکین و استقامت. صبر با او و صبر بر او یعنی در حالت خوبی و حالت سختی، گشایش و گرفتگی، زیرا که وصل با حق آسان است اما بقای بر آن و صبر آن، این دکترش اینه که رسیدن به خدا آسانه اما موندن به خدا سخته. چون وقتی رسیدی به خدا، خدا حالا قبض داره، بس داره، جمال داره، جلال داره و ادب لازم میخواد، ادب حضرت رو لازم داره، حرمت نگه داشتن لازم داره. پس زیرا وصول به حق آسان است اما بقای بر آن و صبر با آن همراه با استقامت در عبودیت نایابتر از کبریت احمر و کلاغ سفید است. کسی که به خدا که رسید بتونه بایسته همراه خدا، این خیلی نایابه. نتیجه آن که نوع انسان همه در زیان می باشند مگر آنان که در علم و عمل کامل باشند، مکمل دیگران نیز هستند بدین دو صفت، یعنی در علم و عمل کاملن مکملن هستن. و نیز میتوان اسرا به معنای مستری از اسره یعصرو دانست و گفت سوگند که خدا بفشرد و بپیچاند انسان را به بلا و مجاهده و ریاضت تا آنکه صافی و پاک گردد، یعنی قسم بفشردن، یعنی خدا انقدر بپیچانه و بفشار شما را در زندگی تا آن، یا آنکه اساره آن صاف خالص گردد تا انسان صاف بشه، پاک بشه. همانا انسان باقی با تفاله ها چی هم میفشورم؟ تفاله هاشو بگیرم، مثلا یک پرتغالی که شما میفشورید تفاله هاشو بگیرید، اون اسارهشو بگیرید. اون تفاله ها چی هم؟ حجاب بشریت. در خسران است کسی که این تفاله ها را داره، مگر کسانی که متصف به علم عمل باشن، توصیه به حق ثابتی میکنن که اعتقاد یقینی همراه اساره صافی باقی است بعد از گرفتن تفاله ها. در اینکه تفاله ها رو گرفتن به حق سفارش میکنن، یعنی حق رو کسی میفهمه که تفاله ها رو دور ریخته، تا کسی فشرده نشده، تفاله هاش ازش گرفته نشده، حجاب بشریتش ازش گرفته نشده، این اصلا نمیتونه توصیه به حق داشته باشه. این چه توصیه به حق بکنه؟ این حق رو نمیشناسه توصیه بکنه. بنابراین اول بایستی که تفالهش گرفته شه، از این کوره بیاد بیرون، از این سختی ها عبور کنه، ایمان و عمل صالح که بکنه میتونه توصیه به حق کنه و تواصل به صبر و یکدیگر رو توصیه به صبر. صبر میکنن در برابر فشرده و پیچانده شدن به بلا و ریاضت. میگن که آماده باشید، ثابت قدم باشید، ریاضت و مشکلات خواهد آمد، با فشرده خواهید شد، ثابت باشید. برای همین رسول اکرم علیه السلام فرمود بلا بر انبیا اول نوشته شد، سپس بر اولیا، آنگاه به ترتیب بر هر که برجسته تر است. و نیز فرمود بلا شلاقی است از شلاق‌های خدا که با آن بندگانش را به سوی خود می‌راند. یعنی تازیانه است که انسان را به سوی خدا می‌راند. اگه ما خیلی مواقع بلایی نباشه، مشکلی نباشه، یاد خدا نیستیم. بنابراین برای بسیاری بلا و فشرده شدن عامل به یاد خدا افتادن هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.